و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمه علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوه لشیعتهم و محبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. خداوند تبارك وتعالى اخلاص در ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخن در روزهای گذشته در ارتباط با معرفت مقام حضرت زهرا سلام الله علیها، اون مقداری که برای ما قابل دسترسی و فهم و درک هست بود. حدیثی از حضرت رضا علیه السلام که از آباء معصومینشون تا پیغمبر اکرم نقل کرده بودند که وجود مقدس پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین نکاتی رو در ارتباط با افضلیت و مراتب خلقت خودشون مطرح فرموده بودند. بخشیشو خوندیم، رسیدیم به این فقره که فرمود: فبنا اهتدوا الى معرفت توحید الله و تسبیحهی و تحلیلهی و تحمیده. فرمودن که پس به واسطه ما ملائکه و انبیا هدایت یافتند به توحید خدا و تسبیح خدا و حمد خدا و تحلیل خدا، نفی شریک از خداوند تبارک و تعالی. تا اینجای حدیث صحبت از همون مقامات نورانی و قبل خلقت این عالم هست، قبل از اینکه به مقام جسمانی بشری در عالم دنیا آشکار بشوند. تا اینجا رو بیان فرمودن. در ادامه صحبت های روز قبل دو مرتبه اینجا حضرت می فرماید ثم، نکته که در ارتباط با ثم بیان شد. این ثم ای که بیان می فرماید باز بخش عظیمی از مراتب وجودیشون در همین لابلای این بخشه. از این مرحله به مرحله بعد یک داستان های مفصلی است، اما حضرت با یک ثم میرن به مرحله چندین مرحله بعد. میفرماد ثم ان الله خلق آدم، سپس خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را خلقت فرمود. کدوم حضرت آدم را میفرماد؟ حضرت آدم در مقام بشریت، یعنی اونجایی که صحبت از تین و گل و خاک و آب و دمیده شدن روح در اون جسد و اون مقام را میفرماد. ولی در روایات دیگر دارد که قبل از این مرحله چندین هزار سال قبل از این مراحل نور حضرت آدم از انوار اهل بیت خلقت شده بود و نور همه انبیا و ارواح انبیا هم آفریده شده بود. و توضیحاتی که دیروز دادیم، ارواح ائمه به سوی ارواح انبیا مبعوث شدند و اونها رو به توحید دعوت کردند. انوار اهل بیت به سوی انوار انبیا مبعوث شدن و انوار انبیا رو به سمت خداوند دعوت کردن. اونها مال مراحل قبلی است و مراتب قبلی انبیاست. اینجا که میفرماید ثم، یعنی میخوایم از این مرحله نورانی و مراتب نزولی که انوار هم اهل بیت هم انبیا هم ملائکه طی کرد، ما میخوایم از این مرحله بریم در مرحله عالم دنیا. دیگه مراحل قبل از دنیا رو کاری نداریم. حضرت میخواند وارد خلقت دنیوی حضرت آدم بشن. میفرماد ثم ان الله خلق آدم، سپس خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را آفرید و اودعنا صلبه، و ما اهل بیت را در صلب آدم به ودیعه گذاشت. این اون مقام کنت نورا فی الاسلاب شامخه که گفتیم میرسه تا صلب حضرت آدم. باز هم در همین مقام بشری هم عالم دنیا هیچ وقت خالی از انبیا نبوده، انبیا هم هیچ وقت خالی از ائمه نبودن. باز نور اهل بیت همیشه همراه انبیا و مددکار انبیا و معلم و مربی انبیا بوده، آنچنان که در روایات فراوانی مثلا شیعه و سنی هم نقل کردن که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها در بطن حضرت خدیجه بودن، کانت تکلمها، در بطن حضرت خدیجه با مادر صحبت میکردن. میشه این پس همون نطفه حرف بزنه، این نورم میشه حرف بزنه، مربیگری داشته باشد. در روایات در وصف سید الشهدا در کامل الزیارات هست، حضرت میفرماید که امیر المؤمنین علیه السلام به امام حسین در سنین کودکی امام حسین صلوات الله علیه میفرمود که یا ابا عبدالله کنت اسوتون قدمن، به این مضمون اگه اشتباه نگفته باشم، تو از قدیم اسوه بودی. اسوه گفتیم یعنی قانون گذار، اسوه یعنی کسی که حدود و ضوابط رو تعیین میکنه با گفتارش، با رفتارش، با کردارش، با بیانش، مشخص میکند برای اون افرادی که قرار است این فرد را به عنوان اسوه بگیرند، مشخص میکنه که شما باید در گفتار چطور باشید، در رفتار چطور باشید، در کردار چطور باشید. میفرماد که تو از قدیم اسوه بودی. این از قدیم اسوه بودی یه معناش همین مرتبه اصلابه. اهل بیت در صلب حضرت آدم که بودند و در صلب انبیا که بودند، اسوه انبیا بودند، یعنی معلم انبیا بودند، مربی انبیا بودند، واسطه نزول فیوضات در همین مقام بشری به انبیا بودند. یعنی اگر اون نور در صلب انبیا نمی بود، به طور کلی وحی بر اونها اصلا نازل نمی شد. خب شما میتونید بگید آقا در یک عصر 70 پیغمبر بودن، نور امام در صلب 70 تا که نبود، در صلب یکی بوده. این یک نور در صلب اون یک نبی موجب می شد به بقیه هم چی بشه؟ آقا وحی بشه. اگر این نور نمی آمد روی زمین، اصلا فیضی روی زمین بر انبیا هم نازل نمی شد. این مقام قطبیت اهل بیت گفته می شود، قطب است، قطب دایره است، یعنی در عرض دایره است اما اشرف از دایره است، در عرض انبیاست، آمده در مقام انبیا دیگه، در صلب حضرت آدم آمده اما اشرف از خود حضرت آدم هست، واسطه فیض بر حضرت آدم هست. فرمود خداوند ما را به ودیعه گذاشت در صلب حضرت آدم. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ و امر الملائکه به سجود له. وقتی نور ما در صلب حضرت آدم قرار گرفت، خداوند امر کرد به ملائکه که بر آدم سجده بکنند. و امر الملائکه به سجود له. چرا بر حضرت آدم سجده بکنند؟ فهمون تعظیما لنا و اکراما و کان سجودهم لله عبودیتا و لآدم اکراما و طاعتا لکوننا فی صلبه. درسته ملائکه رو به حضرت آدم سجده کردند و این اکرامی است برای حضرت آدم بلا شک، و این اقراری است از ملائکه نسبت به حضرت آدم که ما مطیع تو هستیم و ما پایین تر از تو هستیم چون داریم به سوی تو سجده میکنیم، اما کل این شرافت یک جا لکون نافی صلبه، به خاطر بودن ماست در صلب حضرت آدم. چون اون نور در صلب حضرت آدم بود، او مستحق شد، اون بزرگوار سزاوار شد بر اینکه ملائکه به سوی او سجده بکنن، تعظیم بکنن، اکرام بکنن. پس این که گفته می شود در روایات لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشد، که تمام علماء شیعه بزرگان فقها اینجا حجت رو به معنی همین ائمه ما گرفتن، امام، نه مطلق حجت، مثلا علما حجتن، نه این نیست منظور، انبیا حجتن. این نیست منظور، منظور از حجت اینجا چی آقا؟ شخص ائمه علیهم السلام. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشد زمین اهلش رو در خود میبلد، فرو میبرد. یعنی دیگه بودن سایرین روی زمین لغو است اگر حجت نباشه، خلقت بقیه لغوه و خداوند کار لغو انجام نمیدهد. لساخت الارض به اهلها دو معنا داره حداقل. اگر حجت نباشد زمین اهلش را در خود میبلد، فرو میبرد. یعنی چی؟ این دو معنا داره. یک، یعنی خدا دستور میدهد که ای زمین، حالا دیگه که حجت نیست، بودن بقیه روی زمین هیچ فایده ای نداره، من کار بیفایده نمی کنم، همه رو در خود ببل از بین ببر. یعنی لساخت الارض به امر الله، لساخت الارض به اهلها به امر الله، زمین اهلش را در خود میبلد اما به دستور خدا. چرا؟ چون خدا ازش کار لغو سر نمیزند، کار غیر حکیمانه، و زمین بدون حجت خدا لغو است. نظام عبودیت و تکلیف باید برداشته شه. این یه معناست. یه معنای دیگه هم این استش که اگر حجت نباشد ارتباط عالم تکوین و تشریع به هم میخورد خود به خود، لذا زمین اهلش رو در خودش فرو میبر. این خیلی نکته لطیفیه، دیگه زیاد توضیح نمیدم که بتونیم حدیث رو امروز تمام کنیم. امام واسطه است، امام محور اصلی است، اون محور زیر سنگ آسیاست که اصلا همه چی رو تنظیم میکنی، دوتا سنگ رو با هم تنظیم میکنه. عالم کون و عالم شریعت، عالم تکوین و عالم تشریع که میشه زمین و اهل زمین. یعنی زمین نمادیست برای عالم تکوین، یه چیه کونی تکوینیه هست در بیرون زمین. اهل زمین نماینده چی هستن آقا؟ عالم تشریع هن دیگه، چون مکلفن، قرار اینها عبادت کنن، قرار اینها خدا رو بپرستن. اگر حجت نباشد زمین اهل خودش رو در خودش فرو میبرد، دیگه رابطه ای بین عالم تکوین و تشریع برقرار نمیشه، از بین میره، زمین خود به خود میشه لغو، بودن اهل زمین روی زمین میشه لغو. خب پس چرا زمین اهلش را در خود فرو نمیبرد؟ چون حجت هست. خب حجت که پیغمبر اکرم که از سال آم الفیل به دنیا آمدن، قبلش که نبودن. زمان حضرت ابراهیم چی؟ اونجا حجت چی میشه؟ اونجا هم بود، اونجا هم نور امام بود. این نور هم جنبه فیزیکی جسمانی داره ها، این یک چیز فوق جسمانی نیست، جسمه ولی لطیفه، ولی هست. این جسم هست، مثل هوا، مثل این امواج اینترنتی هست یا نیست؟ هست، بالاخره یه نحوه جسمانیت داره، فوق جسم که نیست که. نور امام هم بوده، به خاطر اوست که زمین سر پاست و انبیا سر پا هستن. فرمود که پس چطور ما افضل از ملائکه نباشیم در حالی که همه ملائکه به آدم همشون سجده کردن، در حالی که ما در به خاطر ما بود سجده، پس ما افضلیم از ملائکه. این یک برهان دیگری است. این سمه‌ای که گفتیم، این سمه آمد تو این فضا، این یک برهان دیگری، چون امیرالمومنین سوال کردن آیا ما افضل از ملائکه هستیم و انبیا، این یک برهان دیگری است. اون برهان، برهان مبدأ وجود بود که چون نور ما مقدم است، درسته یا نه؟ این استدلال بود دیگه، تا الان، تا دیروز استدلال این بود، چون نور ما مقدم است سبقت دارد پس ما افضلیم. اما این فضا از این سمه که سپس خود حضرت آدم را آفرید، این استدلال توی یه فضای دیگه است. باز از اون مرتبه هم که تنزل کنیم بیایم در مرتبه بشریت، باز هم ما افضلیم، چون باز ما واسطه وجودیم. یعنی ما اینجا مقام قطبیت هست، مقام امامت هست، در مقام بیان و معانی ما افضلیم، در مقام امامت هم باز افضلیم. یعنی ما اگر بیرون از عرصه شما باشیم تو مراتب خودمون افضلیم، چون سبقت وجودی داریم. اگر تو عرصه شما هم بیایم حضور پیدا کنیم در عالم بشریت، در عالم انسانها، در عالم دنیا، باز هم از شما افضلیم، چون هر فیضی به شما میرسه به واسطه ما میرسه. این یعنی این، ما از ملائکه و انبیا افضلیم. یک، به دلیل اینکه سبقت گرفتیم در وجود بر آنها، ما بودیم اونها هیچ کدوم نبودن. حالا در روایات داره، خیلی زیباست، بعضی از روایات داره که اصلاً کونی نبود، کونی نبود، اولین موجودی که تکون پیدا کرد فرمود انوار ما بود. من با سندهای معتبر نوشتم نمیخونم، ولی چون نمیرسیم حدیث تمام کنیم امروز، در کتاب شریف کافی، در هدایت الکبرا، در کتب شیخ صدوق به شکل‌های مختلف فرمودند که زمانی که خداوند ما رو خلق کرد هیچ کونی نبود. کان الله از لا کان، خدا بود اما هیچ کانه ای نبود، کونی نبود. فخلق الکان والمکان، خدا کانه را آفرید، مکان را آفرید و نور الانوار را آفرید. بقیه همه هر کونی دارن از ما دارن، بودنی دارن از ما دارن. در بعضی از نقل ها داره نحن الذین کنا عنده، ما کسانی بودیم که نزد خدا بودیم. ولا کون قبلنا، قبل ما کونی نیست. خیلی عظیم این مقام. این پس ما افضلیم. این فضای تا دیروز بود. حالا امروز چی؟ میفرماد خیلی خوب، حالا ما از اون مقامات تنزل کردیم، آمدیم در عالم انبیا، آمدیم در عالم ملائکه، عالم انوار، دریاهای نورانی، غیر ستر، حجاب، اینا رو آمدیم، آمدیم تا مقام دنیوی، بشریت، خلقت حضرت آدم. بازم ما اینجا هم افضلیم. درسته آمدیم در عرض شما، درسته انا بشر مثلکم، ولی یوحا الیه، مثل مثال میزنن حالا در علم مثلا هندسه و اینها به همین نقطه دایره. نقطه دایره اینطور، نقطه مرکزی دایره میتونه به تمام اهل دایره بگه من مثل شما، منم تو همین دایره هم، ولی من اشرف از شما، چون تمام نظام این دایره بر اساس چی تنظیم میشه؟ مرکز. همه چی بر اساس اینه. اگر شعاع، اگر قطر، اگر محیط، اگر مساحت، هر چی بخواد محاسبه بشه، هر چی بخواد حساب و کتاب بشه، بر اساس این هست. این مقام هم ارضی ولی اشرفیته. انا بشر و مثلکم یوحا الیه، این مال این مقام هست، این آیه کریمه. اینجا هم میفرماد که بله، ما چطور افضل از ملائکه نباشیم، در حالی که تمام ملائکه کلهم اجمعون سجده کردن بر حضرت آدم، همه سجده کردن. خب پس حضرت آدم از ملائکه افضله. چرا سجده کردن؟ چون ما در صلب او بودیم، پس ما از حضرت آدم و ملائکه افضلیم. این میشه معنای حدیث. بعدم پیغمبر اکرم فرمود که و زمانی که من معراج کردم به سوی آسمان، این باز فاز سومه، این فاز سوم حدیثه. فاز سوم کیه؟ خیلی خوب، سجده انجام شد، حضرت آدم آمدن، اسلاب شامخه طی شد، ارحام مطهره طی شد، حالا نوبت خلقت دنیوی خود پیغمبر اکرم است، تشریف آوردن روی زمین. در اون سالی که مبعوث شدن که اظهار بکنن نبوت خودشون رو، حالا یکی دو سال قبلش یا یکی دو سال بعدش، من یادم نیست تاریخشو، اولین معراجی که انجام شد، معراج انجام می شود، در معراج اینجا فاز سومه. حالا باز میخوان بگن ما افضلیم، یک معنای دیگه. چرا؟ میفهمون من که رفتم معراج، جبرئیل اذان گفت و اقامه گفت، سپس فرمود که تقدم یا محمد، شما جلو بایست. اللهم صل علی محمد، عجل فرجا، شما جلو بایست. گفتم که من جلو بایستم؟ جبرئیل گفت بله، به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی انبیاش رو بر همه ملائکه برتری داده و تو را خاصتاً باز بر انبیا برتری داده. پس اگه قرار نماز جماعت، چون تو نماز جماعت هم همه ملائکه بودن هم انبیا بودن، اگر قرار است امام جماعت تعیین بشود، باید افضل جلو بایستد. واقعیت امام جماعت اینه، حالا تو این عالم به هم خورده و ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی واقعیت اینه که چون در روایات داره که نگاه کن ببین چه کسی را امام قرار میدهی به عنوان نماز جماعت ها، فانه شفیعک الی ربک، چون اون شفیع تو، امام جماعت شفیعه. اینکه قدیم مرسوم بوده که مردم حتی گاهی از راه‌های دور می‌رفتن پشت سر امام جماعتی که اون امام جماعت عالم شهر بوده، نفر اول بوده، متدین، متقی‌تر بوده، چه نماز صبح یا غیر نماز صبح، از راه‌های دور می‌اومدن مثلا فلان مسجد نمازش پر. چرا؟ چون عالم‌تر بود، عابدتر بود، عالم‌تر بود، عامل‌تر بود امام جماعت. چون امام جماعت شفیعه. چطور شفیعه؟ خیلی سخت شفاعتش، واقعا سخت مقام امام جماعت واقع شدن، چون فرمودن حق مأموم به گردن امام چیه؟ یه حقوقی داره مأمومی که پشت بنده پشت سر شما وای میستم نماز بخونم، یه حقی به گردن شما دارم، شما باید یه باری از من تحمل کنی. چه باری؟ به دوش باید بکشی. در روایات داره هر مقدار من حواسم در نماز نیست، پ پرت میشه، شما باید با حضور قلبت نقص نماز منو جبران کنی. امام جماعت به خاطر همین حدیث بعضی بزرگان گاهی جلو وای نمیستادن، امام جماعت وای نمیستادن، که البته اشتباهه، نقصشونه. اینو فرموده نه برای اینکه وای نستی، برای اینکه فرموده وایسی حواستو جمع کنی، نه برای اینکه وای نستی جلو. اصلا آقا هرچی مؤمنین خواهش میکنن، آقا خواهش میکنیم شما جلو وایستا، نه آقا من جلو وای نمیستم. این همه مؤمن مثلا خواستشون درخواستشون نادید گرفته میشود، چرا؟ چون من حواسم تو نماز ممکنه پرت بشه، حق امام جماعت. حالا حق امام جماعت واجب شرعی که نیست، که دستورات اخلاقی شما، یعنی بگذاریم. بالاخره این درست همینه که ائمه فرمودن نماز جماعت به پا بشه، باید امام جماعتی باشه. پس امام جماعت خیلی مهمه. حالا تو این دنیا قابل تشخیص نیست، خیلی اشکالی نداره، در عالم ملائکه و معراج که معلومه. پس این فاز سوم استدلاله، معراج. این هم یک نکته ای، معراج ملاک حقایق دینه. هر چی شما در معراج اتفاق افتاد یعنی واقعیت اونه. اگر در معراج میفرماید که من جلو وایستادم یعنی من افضلم، اگر در معراج میفرماید تا فلان جا من رفتم یعنی واقعا من مال اونجا، جبرئیل تا فلان جا بیشتر نتونست بیا. اصلا در معراج تعارف وجود نداره. حالا نکاتی هست در مورد معراج. در معراج جبرئیل اینطور اذان گفت، یعنی اذان اینه، اصلش همینه. اینطور اقامه گفت، یعنی اقامه اصلش همینه. توجه میفرمایید معراج عالم حقایقه. این که میگن پیغمبر در جاهای مختلف میفرمایند من رفتم در معراج دیدم فلانی منافقه، این یعنی دیگه ردخور نداره، تمامه. معراج ملاک حقایق و واقعیات است. برای همین تحقیق در مورد معراج خیلی مهمه که کم شده، مثل عالم زر، مثل رجعت، اینا هر چی به سمت حقیقت نزدیکتر شدیم تحقیق ها کمتر شده، هر چی به سمت دنیا آمدیم تحقیق ها بیشتر شده. در حالی که ما باید عالم تینت ها رو بررسی کنیم، اونجا عالم حقایقه، عالم زر عالم حقایقه، واقعیات هاست، اون اصالت ها زیربناها مال اون عوالمه، مال معراجه، اونها اول عالمه، اونها اصل عالمه. برای همین این فاز سوم حدیث رو حضرت میبرن در معراج، دلیل بر افضلیت خودشون بر انبیا و ملائکه، که ما افضلیم. چرا؟ چون در معراج من امام جماعت ایستادم. این نظام استدلال های اهل بیت از عقل بالاتر، اینا عقل به این چیزا نمیرسه. اینجا که میگن وحی یک جاهایی بر عقل مقدمه، عقل دیگه کشش نداره که همراهی کنه، نمیفهمه این معادلات رو، اما وحی میاد میگه آقا استدلال اصلی اینه. مثلا در روایات داره میگه آقا به چه دلیل شما امام هستید؟ ببینید تعبیر در بصایر درجات و در خیلی روایات میفرماد چون خدا اسم ما رو بر عرش خودش نوشته، یعنی ما افضلیم. این چه دلیلی؟ ما نمیبینیم هیچ وقت اینو. بله شما قوای وجودید ناقص، درک نداری، نمیفهمی، اما من امام صادق دارم ادعا میکنم که اسم من بر درب بهش نوشته شده، بر عرش، بر ساقه های عرش، بر ارکان عرش نوشته شده، عرش به من سرپاست. چون اگه اسم نوشته نشه عرش به هم میریزه، رکن عرش نوشته نمیشه مثل این نوشته ها. نوشته یعنی ملعت ارکان کل شی، پر میکنه ارکان عرش رو، ارکان عرش رو مدیریت میکنه، به دست میگیره. اسم من نوشته شده یعنی حقیقت نور من که صفت من هست، این اسم منه، اون در رکن عرش، یعنی عرش روی من سواره، من نباشم از بین میره. نوشتن یعنی این، مثل اینکه روی نوشته، روی خورشید نوشته شده که من نورانی هستم، نه از این خطا نوشته شده، او داره اصلا با حقیقت وجودش میگه من نورانی هم. من حرارت دارم، نوشته شده روش. خب بر چهره زیبا، زیبایی نوشته شده، توجه میفرمایید، خود این چهره داره میگه من زیبا هستم. این یک نوع کتابته، کتابت همیشه اینجا نوشته باشه زیبا، نه، خود چهره تعادل متعادله، میگه آقا من متناسبم، من متعادلم. اسم اهل بیت بر اشیا نوشته شده، بر ارکان عرش نوشته شده، به این نحو نوشته شده. یعنی شما اگر ببینی عرش را و رکن عرش را، میبینی عرش روی ائمه سواره، نباشن از بین رفته، حق وجودش اصلا اینطوره. خب اگر کسی اسمش بر پایه‌های عرش نوشته شده باشد، این نشان میدهد که او امام است. ما که نمیبینیم، پس چرا امام میفرماد؟ خب امام میفرماد من دارم ادعا میکنم تو عالم دنیا، اگه ادعام دروغه خدا باید ابطال کنه، خدا ابطال نمی کند، پس ادعای من درسته که من دارم از واقعیت عالم خبر میدم. یک، دوما اگر چنین استدلالی به مغز مخالفین میرسید، اونا هم چیز میکردن، بیان میکنن، اونا بیان نکرد. هیچ وقت شما نمیبینید مثلا قاصب اولی دومی سوم میگه آقا شما خلیفه پیغمبری؟ بله. چرا؟ چون اسم من روی عرش نوشته شده. اصلا عقلش به این حرفا نمیرسه. این برتری وحی بر عقل. وحی خیلی دامنش وسیع‌تر و عمیق‌تر از عقله، خیلی بالاتره. عقل کمک‌کاره، بازوه. حضرت فرمود که جبرئیل، به جبرئیل گفتم که آیا من جلو برم؟ گفت بله، به خاطر اینکه شما بر همه، شما رو خدا بر همه انبیا و بر ملائکه تفضیل داده است. پس من جلو رفتم و نماز خواندم. ولا فخر. حضرت میفهمم که من نمیخوام فخری بفروشم، افتخاری بکنم. این واقعیت عالم همینه. یا حالا مثلا بنده اینجا نشستم بگم نه من منبر نمیرم، من منبر نرفتم. منبر رفتی دیگه، حالا فخری نیست، یک واقعیت اتفاق افتاده. توجه میفرمایید؟ حالا ما که اصلا فضائلمون فضیلتی نداریم، ماها هیچ کدوم، اما اینجا که پیغمبر دارن واقعیت‌های عالم رو بیان میکنن، اینجا فضائلشون رو بیان میکنه، میگن لا فخره. توجه میفرمایید؟ خب یک صلوات ختم بفرمایید. خب حالا اینجا یک نکته خیلی مهمی است. میفرماد زمانی که من پیغمبر با جبرئیل رفتیم تا رسیدیم به حجاب‌های نورانی، حجاب نور، زمانی که رسیدیم به حجاب‌های نورانی، جبرئیل به من گفت که تقدم یا رسول الله، حالا به اسم کوچیک پیغمبر، شما دیگه از اینجا باید بری، شما دیگه بقیه راه شما باید بری، دقت بکنید، و تخلف عنی، دیگه به من کاری نگیر، برو شما. گفتم ای جبرئیل، در همچین موضعی و در همچین مکانی از من جدا میشی؟ جبرئیل گفت یا رسول الله، ان هذا انتهاء حدی الذی وضعه الله لی فی هذا المکان. اینجا دیگه آخرین جاییه که من میتونم بیام. فان تجاوزته احترقت اجنحتی لتعدی حدود ربی. اگر از اینجا نزدیکتر بشم و بالاتر بیام، بالای من میسوزه. در بعضی روایت داره لحترق تو خودم میسوزم، آتش میگیرم، دیگه من از اینجا بالاتر نمیتونم بیام. خب یه سیری از زمین بوده به بیت المقدس و به کعبه و به کوفه و فلان، و بعد رفتن آسمان اول و دوم و سوم و چهارم، به حجاب‌های نورانی رسیدن، جبرئیل بوده. ظاهر روایات معراج اینه که پیغمبر در این چهار آسمان هی سوال میکنن جبرئیل اینجا کجای؟ اینجا مسجد سهله. اینجا کجای؟ کوفه. اینجا کجای؟ مکه. اونجا کجای؟ ظاهر روایت اینه که یه سر پیغمبر دارن از جبرئیل سوال میکنن، کمک میگیرن. جبرئیل تفوق داره، ظاهر روایت اینه ها، که جبرئیل بالاتره، او راهنمایه. از اینجا، از این روایت معلوم میشه که نخیر، چون جای اصلی که میرسه، جای سختتر که میرسه، دیگه جبرئیل اصلا توان همراهی ندارد، پیغمبر خودشون تنها میرن. توجه فرمودید؟ رد چی ما دیر شده. یعنی جای سخت‌تر رو جبرئیل اصلا نمیتواند بیاد، تا چه برسه جای آسان‌تر بخواد کمک کار باشه. پس تمام این سوالاتی که پیغمبر در معراج میپرسن از جبرئیل، تمام اینها استخراج مافی ضمیر جبرئیله. سوال میکنن که جبرئیل حرف بزنه که رشد کنه. سوال میکنن که جبرئیل لذت همکلامی با پیغمبر رو ببره. سوال دلیل بر جهل نیست. دیشب یا پریشب گفتم، یا دیروز، روز شهادت بود، خداوند در قرآن به حضرت موسی چی فرموده؟ ما تلک به یمینه که یا موسی، چیست در دست تو ای موسی؟ سوال کرده خدا، نمیدونست خدا؟ خدا ما میدونست. حضرت موسی پاسخ دادن، قال هی عصای، این عصای منه. خب خدا سوال کرده، پس خدا نمیدونست که سوال کرد؟ چرا؟ میدونست. چرا سوال کرد؟ سوال کرد که حضرت موسی رو بالا بکشه، حضرت موسی داشته هاشو آشکار بکنه. پس سوال دلیل بر جهل نیست. باید ببینیم چه کسی سوال میکنه. اگر بزرگتر از کوچکتر داره سوال میکنه، این به نفع کوچکتر است، نه به نفع بزرگتر. اون میدونه، پیغمبر اکرم میدونن همه مراحل معراج رو، به دلیل این روایات که اصلا از اینجا به بالا جبرئیل نمیتواند حضور پیدا کند. دیگه از اینجا پیغمبر اکرم فرمود فزخ خبی زختن فی نور، دیگه من قوطه خوردم در نور. از اینجا به بالا چه خبرها بوده دیگه؟ هیچ کی معلومه، وقت جبرئیل نمیرسه تا حساب ما هم معلومه. فرمود حتی انتهیت و الی حیث ما شاء الله من ملکوته، تا جایی که خدا خواست از ملکوت خدا من بالا رفتم. رفتم بالا. جملات اجمالی ابهامی که دال بر عظمته، یعنی خیلی جاهای عظیمی بود. به جاهایی که رسیدم عرض کردم لبیک ربی و سعدیک تبارکت و تعالیت. خداوند از جانب خدا ندا آمد، یا محمد انت عبدی، تو عبد من هستی، و انا ربک، و من رب تو هستم، پس مرا فقط بپرست و بر من توکل کن، چرا که تو نور من در بندگانم و رسول من در خلقم و حجت من در بریه من هستی. دقت می‌فرمایید اینجا کجاست؟ آقا معراجه. اینجا غیر از اون مقام اولی است، غیر از مقام سیر نزولی است که آمدن تا پایین. اینجا در دنیا هستن، من تا الان معراج رفتن. معراج برای ائمه علیهم السلام هم هست، اونا هم همینه. پس حضرت زهرا سلام الله علیها معراج هم دارن، این مقامات هم دارن، این مخاطبه ها هم بین خدا و حضرت زهرا می شود. اینا تازه مقامات بشری تنزل یافته شون است. و تو حجت من در مخلوقات من هستی، برای هر کس که تو رو تبعیت کنه خلق کردم بهشتم را، و برای هر کس که با تو مخالفت کنه خلق کردم آتشم را، و برای اوصیاء تو واجب کردم کرامتم را، و برای شیعیان تو واجب کردم ثوابم را. پس عرض کردم که ای پروردگار من، چه کسانی هستند اوصیاء من؟ ندا آمد که اوصیاء تو کسانی هستند که نام اونها بر ساق عرش کتابت شده است. پس نگاه کردم، ناگهان دیدم ساق عرش روبروی منه، دیدم 12 نور در هر نوری با خط سبز، خیلی مهمه اینها، با خط سبز نوشته شده است اسم هر وصی از اوصیای من. اول اونها علی ابن ابی طالب و آخرهم مهدی و امتی. جان ما فدای اون ائمه‌ای که اسم اونها بر ساق عرش کتابت شده، و خیلی خدا رو شکر میکنیم الحمدلله رب العالمین که شیعه این ائمه هستیم، که جایگاه ائمه ما در عرش و فوق عرش و در ملکوت عالم هست، ریشه در مراتب توحیدی اسماء و صفات الهی دارن، نه اینکه یه گوساله‌ای باشه اینجا پرستیده یه عده بیان بپرستنش ما هم دنبال سرش راه بیفتیم، یک بدبختی جلو بیفته یک بدبخترها هم دنبالش بدوئن که به هیچ جا وصل نیست. این نشانه که هوال ابتر، یک عده انسان ابتر بریده منقطع مجتس اجتصد من فوق الارض ما لها من قرار بیفتن جلو و مدعی مقامات عالیه باشن، ما هم بدبختی شامل حالمون بشه و شقاوت و کوردلی دنبال اینا بدویم. الحمدلله اینجور نیست، بلکه ائمه ما امیر المومنین است که اسمشون بر ساق عرش نوشته شده، مالک دوزخ و نار هستن، مالک بهشت و جنت خدا هستن، مالک روز قیامت هستن، دیان یوم الدین هستن، در مقام بشریتشون قطب عالم هستن، واسطه نزول همه ی فیوزات به همه عالم هستن. اصلا کجا امام زمان علیه السلام کجا، بقیه کجا، امیرالمومنین کجا، بقیه کجا؟ قابل قیاس نیستن با کسی. خیلی خدا رو باید شکر کنیم ائمه ما ائمه ای هستن که انبیا، گلهای سرسبد خلقت خدا، گلهای سرسبد نظام بندگی خدا و عبودیت خدا، در مشکلاتشون همیشه به ائمه ما متوسل بودن، وقت به ما توفیق دادن هر وقت که میخوایم میگیم یا حسین یا علی یا زهرا، میتونیم صداشون بزنیم. خب خاک بر سر اونهایی که میگن یا زهرا نگو، شرکه، دستتو بالا نبر بگو یا حسین. واقعا یعنی ذره اینا از دین چیزی نفهمیدن، از تشیع چیزی نفهمیدن که اینجور حرفی بزنن. صحبت تقیه و اینا هم نیست، اینا مال بیعقلی و نفهمیه کسی این حرفو بزنه. تقیه هم نکردن متاسفانه. خب بعد من به خداوند عرض کردم که ای پروردگار من، آیا اینها اوصیاء بعد از من هستن؟ ندا آمد که اینها اولیاء من خدا و محبوب های من خدا و برگزیده های من خدا و حجت های من خدا بعد از تو بر بریه و مخلوقات من هستن. اینها اوصیاء تو و خلفاء تو و بهترین مخلوقات من بعد از تو هستن. قسم به عزت و جلالم، به واسطه ایشان دین خودم را آشکار خواهم کرد، یعنی به واسطه امام زمان منظوره، حالا ادامه حدیث میاد، و به واسطه ایشان کلمه خودم را به علو خواهم رساند. کلمه خدا در هیل اولیا، کلمت الله یل اولیا بالا هست، اما در دنیا بالا بودنش را آشکار میکنم، علو و تفوق و سلطنتش را آشکار میکنم، اجرایی میکنم، عملیاتی میکنم به واسطه اهل بیت. ولأطهرن الارض بآخرهم، و زمین را به آخرین از اوصیای تو تطهیر خواهم کرد از اعداء خودم، و مشارق ارض و مغارب ارض را به تملیک او در خواهم آورد. مثل مالکی که بر بدن خودش مالکه، هر طوری میخواد میتونه تصرف کنه، کل این عالم رو به تصرف امام زمان در میآورم. انشاءالله ما باشیم اون ایام رو ببینیم. ولأسخرن له الرياح، بادها را به تسخیر او میآورم، گردنهای سخت رو بر او ذلیل میکنم، نرم میکنم، همه مطیعش بشن. در حالات اصحاب امام زمان داره یطیعهم کل شیء، اصحاب حضرت، اصحاب القائم عجل الله تعالی فرجه و شریف، داره کل اشیاء اطاعت میکنن، حتی سنگ. فرمود وقتی از کنار یک سنگی رد میشه، این سنگ صدا میزنه میگه کسی پشت سر من، منافق قائم شده، مخفی شده پشت سر من. فرمود تمام اشیاء، فرمود از اصحاب امام زمان دست میندازن درخت های با ساقه های خیلی قطور رو با یک دست از جا میکنن. قدرت ها زیاد، علم ها زیاد. فرمود دوران امام زمان شوخی نیست، دوران امام است، دورانی است که فرمود زنان خانه نشین در فقه به احدی احتیاج ندارند، خودشون فقیهن، همه فقیهن. یعنی دیگه اون زمان همه از شوهرهاشون اطاعت میکنن وقتی فقیه میشن. خیلی مقام بالایی است، اینو درک میکنن. خب الان هم همینطورن انشالله. ولی ارقیان نهوف الاسباب، من به این آخری، این خلیفه آخر رو و این ائمه را در سببها بالا میبرم. یعنی چی؟ یعنی اینها رو، اسباب هر کاری رو در تسخیر اینها در میآورم. این ترجمهش مهمه ها. ولی ارقیان نهوف الاسباب، یعنی سبب، مثلا سبب حرارت، سبب خنکی و سرما، سبب حرکت، سبب سکون، اینا هرچند یک علتهایی داره دیگه، اون علل رو به تسخیر اینها در میآورم. صاحب اسباب میشن، میتونن سبب هر کاری رو در دست بگیرن. و حتما اونها را یاری خواهم کرد، یعنی ائمه را، امام زمان را، به جند خودم، به سپاهیان خودم، یعنی به ملائکه و غیر از اجنه غیر ملائکه، و امداد خواهم کرد او را به ملائکه خودم. چرا؟ تا اینکه دعوت مرا اعلان کند، علنی کند، اجتماعی کند، جمع و اجتماع بشه توحیدی، جمع از اجتماع شرک برداشته بشه به طور کل، و جمع بکند خلق را بر توحید من. سپس دوام خواهم داد به ملک او و ایام او را متداول و پشت سر هم بین اولیاء خودم قرار خواهم داد الی یوم القیامه. خیلی زیباست. هرچی فرعون آمد و نمرود آمد و شداد آمد و کفار آمدن و قاسبین حقوق انبیا و ائمه آمدند و قتله انبیا و ظالمین و ناسبین آمدند، ان للباطل جوله، یک جولانی بود میدن و تمام میشه، وللحق دوله، دولت مال حقه. این کلیدش با ظهور امام زمان میخوره. وقتی حضرت تشریف بیارن دیگه مالکیت ائمه و سلطنت ائمه الی یوم القیامه ادامه پیدا خواهد کرد، دیگه عالم به دست کفار نخواهد افتاد. عالمی هم که آقا این دست ائمه بیفته، هر روزش از روز قبلش بهتر و بالاتره، میره تا رجعت، میره تا یک جایی که دیگه اوضاع عجیب میشه. در اواخر رجعت عالم دنیا شبیه به آخرت میشه، آخرت نمیشه ها، اینقدر دنیا رو لطیف میکنن، اینقدر دنیا رو قوی میکنن، اینقدر انسان ها قوی میشن. فرمود یک انسان در اواخر رجعت اینقدر قدرت و قوت و لطافت پیدا میکند که هزار فرزند از به دنیا میاره و میبینه از یک زنش، یعنی و هم اون زن اونقدر قوی شده و عظیم شده، هزار فرزند میتونه، هم این مرد هزار فرزند خودش هم میبینه، خودش هزار فرزند خودش رو میبینه. عمرها طولانی، یعنی شبیه به بقا. حتی دنیای ها میمیره، بازم رجعته، میمیره، باید بره باز برزخ و آخرت، اما اینقدر ائمه توی از ظهور امام از همینطور تا میره جلو جلو تا امام حسین تشریف میارن بعد امام، اینقدر عالم رو، قوای عالم رو بیرون میکشن و کنوز زمین رو بیرون میکشن و از قضاها، از خورد و خوراک ها، از خواب ها، از حرف زدن ها، از نشست و برخاست ها، از هوا، از آسمان، بالاخره چیه اون آیه کریمی که میفرماید من فوقکم و من تحت ارجلکم، نعمت ها بر شما نازل میشود از بالا و از پایین، از زیر پاتون نعمت، از بالا نعمت، سمت و راست و چپ نعمت، همه اطراف میشه نور، محیط عالم میشه نورانی. ائمه فرمود این تا روز قیامت ادامه پیدا خواهد کرد. آخر حدیث هم اینه که منم با همین تمام میکنم تو حدیث این تیکه، وقتی میفرماید که سپس متداول و ادامه دار میکنم ایام را بین اولیای خودم الی یوم القیامه والحمد لله رب العالمین، واقعا جای حمد داره، و الصلاة على نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما. خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها معرفت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام را در ما مستحکم و مستقر بفرما، استقامت ما، رشد ما در مسیر اهل بیت را روزافزون بفرما، ما و نسلمون را زینت اهل بیت، دوستدار اهل بیت، نوکر و خدمتگزار اهل بیت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.